همگامی شما عزیزان رو به یاری می طلبیم. برنامه علمی نو در حوزه شهرهای هوشمند به شما نازنینان تقدیم شد. خب قطعا وقتی چنین دست از برنامه های عزیزان با محوریت فناوری های نوین یا همان جهان هوشمند ارائه میشه، بخش مهمی از روایت، جملات، کلماتی که چه کارشناس مجری محترم برنامه، استاد عزیز خودم جناب مهندس نقره‌کار عزیز، چه مهمان عالی مقامشون روایت میشه، بر مدار جهان و زبانی است که زبان جهانی دنیای هوشمند هست، زبان انگلیسی. پس اجازه میخوام این بار فقط در دو بخش، بخش اول رو در نیمه نخست برنامه و حال در یک ساعت پایانی برنامه، یک بار دیگه کلماتی که در این فضا با شما قسمت شد رو، معادل های زبان شیرین فارسیش رو بگیم، میتواند جذابتر و شیرینتر باشد. پروتکل، شیوه نامه. آوانس، امتیاز. بیس، بستر. اپوزیسیون، گروه مخالف. فیک نیوز، خبر جعلی. آنارشی، ضد قانون. راندمان، بازده. استارت، آغاز. پتانسیل، ظرفیت. برند، ویژند. دانلود، بارگیری. اکوسیستم، محیط زیست. هاب، تمرکز یا مرکز ثقل. ماکسیموم، حد اکثر. مینیموم، حد اقل. اولتیماتوم، ضرب العجل. چک، آزمون یا امتحان. مانیتور کردن، رصد کردن. سنسور، حسگر. سیمولیشن، شبیه ساز. دینامیک، تحرک. پرسونالایز، شخصی سازی. پاساژ، مرکز تجاری. این هم فصلی دیگر از روایت کلمات انگلیسی. یک رفت و برگشتی کوتاه داشته باشیم، میخوام تعدادی از پیامک‌های شما عزیزان رو باهاتون قسمت بکنم.
Thank you. شده سرمستی من برون زندازه شده با موی سفید سرخوشم کزمه تو پیران سرم بهار دل تازه شده پیران سرم بهار دل تازه شده.
خب عزیزان جان، وعده کردم که میخوام برم سراغ سامانه پیام کوتاه، اما خب الان دیگه به شکل مستند میتونم عرایض ابتدای برنامه خودم رو با شما عزیزان در میان بگذارم. تمنا کرده بودم، چون خیلی پیامک برای ما از سوی عزیزان اومده بود درباره شایعه افزایش قیمت بنزین از ساعت 24 امشب، عرض کردم اجازه بدید که این اخبار از سوی رسانه‌های مرجع به دست شما برسه. انتقال این دست از اخبار فقط به حجم استراب شما عزیزان اضافه میکنه و التهاب جامعه رو بالاتر میبره. دقایقی پیش خبرگزاری صدا و سیما از قول وزیر محترم نفت تکذیب شایعه افزایش قیمت بنزین رو رسانه‌ای کرده. وزارت نفت در پی انتشار شایعاتی درباره افزایش قیمت بنزین با صدور اطلاعیه این ادعاهای بی اساس رو تکذیب کرد. عرض کردم به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اداره کل راهبردی وزارت نفت در پی انتشار شایعاتی درباره افزایش قیمت بنزین با صدور اطلاعیه‌های این ادعا رو تکذیب کرد و اعلام کرد هر گونه اطلاع رسانی درباره اصلاح قیمت سوخت تنها از مجاری رسمی انجام می شود. این اداره کل، یعنی اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، گفته برخی خبرهای منتشر شده در تعدادی از کانال‌ها و صفحات مجازی مبنی بر عرضه بنزین آزاد با نرخ 5500 تومان از شامگاه 30 آبان ماه به نقل از وزیر نفت رو قویاً، دوستان عزیز، قویاً تکذیب میکند. به اطلاع مردم عزیز میرساند این خبر اعتبار ندارد. انتشار چنین اخبار نادرستی با هدف ایجاد تشویش افکار عمومی صورت میگیرد. در ضمن وزارت نفت حق پیگیری حقوقی این اقدام را برای خود محفوظ میدارد. آخرش هم اضافه کرده بدیهی است که هر گونه خبر رسمی درباره اصلاح قیمت بنزین از سوی شورای اطلاع رسانی دولت و خبرگزاری های رسمی منعکس خواهد شد. اما بریم سراغ سامانه پیام کوتاه برنامه، چند پیامک رو با شما عزیزان قسمت بکنیم. چه زیبا پیامک من بخونم. خب عزیزان نازنین، به مناسبت آغاز هفته بسیج که از امروز 29 آبان تا 5 آذر ادامه داره، از شما درخواست کرده بودیم که به ما بفرمایید مهمترین نقش بسیج مردمی در شرایط امروز کشور چیست. گزینه 1 تقویت انسجام و وحدت ملی، گزینه 2 پیشبرد کار جهادی برای آبادانی و سازندگی کشور، گزینه 3 کمک به اقتدار و امنیت پایدار ملی، گزینه 4 همه موارد. 30,010,35 جناب رحیم رنجبر عزیز از شهر من، شهر جان، اردبیل زیبا، بابت مهری که به من کمترین داشتید سپاسگزارم. از ابراز لطفتون به این برنامه همکارانم رو تقدیم میکنم. جون گزینه 4 رو برای ما ارسال کرده بودن. همچنین سرکار خانم ملیحه چراغی، ایشان از همراهان همیشگی ما هستند، ایشان هم گزینه 4 همه موارد رو ارسال کردند. عزیز جان، جناب آقای تفتی، بسیار ممنونم که دغدغه هاتون رو بلادرنگ با ما در میان میگذارید. ببینید مؤلفه‌ای که شما درباره ارزش پول ملی و همچنین مسئله صنعت خودرو در قالب گفتگویی که با جناب مهندس آقای دکتر کاکایی داشتیم تاکید میکنم تمامی این فرمایشات شما توسط اتاق فکر برنامه‌ها مورد رصد قرار میگیره، چه برنامه سازی چه گفتگوهای زنده در دستور کار هست. پس دلپریش نشید که چرا تک تک این پیامک‌ها رو پاسخ نمیدیم عزیزان، اما فقط به عنوان مثال به پیامک‌های جناب تفتی اشاره کردم. خب جناب ثانی رحمتی عزیز، مهم تکذیب خبر بود. حالا اینکه 5500 تومان یا 55000 تومان دیگه واقعا اهمیتی نداره، چون این مسئله ی افزایش قیمت بنزین قویاً تکذیب شد. بابت دیگر نکاتی هم که شما با ما در میان گذاشتی جناب رحمتی سپاسگزارم. بدون تردید آنچنان که عرض کردم همه این موارد مورد رصد قرار میگیره. 9184172 هم گزینه 4 رو برای ما ارسال کردن، منظورشون همه موارد بوده. عزیز نازنینی، جناب آقای مرتضی رنجبران هم آغاز هفته بسیج رو تبریک عرض کردن و گفتن که باید به احترام دفاع مقدس 12 روزه و احتمامی که تمامی نیروهای مسلح و بسیجیان کشورمون در طی 46 سال تاریخ انقلاب داشتند تبریک ویژه گفت. ما این تبریک رو گفتیم، باز هم با افتخار این تبریک رو خواهیم گفت. بزرگوار عزیز، کاش نام شریفتون رو هم می نوشتید. بعضی از عزیزان هم درباره اینکه چرا یک کارشناس در طول هفته دو بار یا سه بار استفاده میشه، عزیزان این دیگه واقعا نه در دست منه و نه تیم برنامه ساز. به هر حال تعدادی از افراد هستن که در شاخه خاص تخصص دارن و برخی از افرادم به قول معروف گفتن یا در دسترس نیستن در اون لحظه یا امکان هماهنگی براشون نیست. پس این عیب و خورده رو از همکاران من لطفاً نگیرید. جناب آقای مرتضی محتشمی از شهر زیبای ایلام، ایشان هم گزینه 4 رو بر ما فرستادن، از شما هم سپاسگزارم. از شهر و استان زیبای زنجان هم سرکار خانم منا رضاییان راد، ایشان هم گزینه 4 همه موارد رو برای ما فرستادن و ما خب یکی در میون هم پرمک های جناب آقای علی ثانی رحمتی رو داریم و آقای قفاری عزیز. به قول معروف گفتنی از همه این عزیزان سپاسگزارم که چون این دلگرم و همدلانه با ما همراهند. خب به من اطلاع دادن که مهمان عالی مقاممون هم به جمع ما پیوست، عزیز نازنینمون جناب دکتر یوسف کاووسی، کارشناس ارشد حوزه اقتصاد بانکی و پولی. آقای دکتر کاووسی شبتون بخیر باشه، به روی موج گفتگو خوش آمدید قربان.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
خدمت تعریف ماست. مؤلفه که با شما افتخار همکلامی بر بلندای اون رو خواهیم داشت جناب کاووسی عزیز، به اتفاقی است که طی یکی دو روز اخیر باز در فضای رسانه‌ای کشورمون ایجاد شده. البته رد پای این فضای رسانه‌ای بعد از رسانه‌های مرجع به فضای مجازی هم کشیده شد. ادعای بازی جدید در حقیقت بانک آینده است بعد از به قول معروف گفتنی ادغام این بانک با بانک ملی، سر دور زدن در حقیقت بانک مرکزی. حالا من تیتر
خواهم ادغام بده هنوز اصلاح کنم.
بله به حال الان دیگه میتونیم بگیم که حداقل بانک ملی داره این روند رو ادامه میده، این مسیر رو. و در نهایت تیتری که حالا به التماس سهامداران برای پس گرفتن شکایت برمیگرده. من اجازه میخوام اولین پرسش رو با شما جناب دکتر کاووسی اینگونه مطرح کنم که اصلا تلاش یک بانک برای دور زدن مقررات بانک مرکزی چه نشان هایی رو با خودش داره بازتاب میده و در این مسیر مسئله نظارت یا خلأهای قانونی چه نقشی رو داره ایفا میکنه؟
خدمتون عارضم که در سیستم بانکی ما و یا سیستم حاکمیتی ما، ساختارهای ما دچار یه خلأهایی هست که وقتی که مقام ناظر یا سیاستگزار پولی که میاد مجوز میده برای یک بانک، یه سری الزاماتی داره و باید اون الزامات رو هم خودش رعایت کنه و هم نظارت کنه که اون مؤسسه اعتباری یا اون مؤسسه تحت نظارت هم مجبور به انجام اون باشه و اگر اون رو انجام نده مجبور به دادن خسارات و جرایم و لغو مجوز و تعلیق مجوز و دادگاه‌های انتظامی که در قانون وجود داره مجبوره به اون باشه. ولی متاسفانه حالا یا بعضن حالا دوستان میگن که ما خلأ قانونی داشتیم.
بله بله.
این قبول نیست به نظر میرسه، چون همیشه ما یه قانون سال 1351 داشتیم، قانون پولی و بانکی، که اون زمان هم مسئله نظارت رو مطرح کرده و تا امروز هم این مسئله بوده. حالا یک سال و نیم، یک سال و در حقیقت یک نیم یه ذره بیشتر، قانون بانک مرکزی هم در مجلس تصویب شده.
درسته.
اختیارات وسیعی رو هم باز به بانک مرکزی داده برای اینی که نظارت بکنن بر بانک ها و مؤسسات و کسانی که حالا تحت نظارت بانک مرکزی هستن.
بله،
و مجوز میگیرن. شاید مشکل تو بود نظارتی ما هست اولا. از اون طرف بنگاه های اقتصادی دنبال نفع بیشتر هستن، چون شما میگی یه واحد اقتصادی، یه واحد انتفاعی، مخصوصا بانک های خصوصی.
بله.
واحد انتفاعی هستن. حالا اون تمام تلاشش رو اگر بخواد سلامت کار بکنه که باید به هر حال اون سودی که هست میبره و برای همون هم میاد مجوز میگیره.
درست.
حالا بعضا دیده میشه که بعضی ها علاوه بر اون سود میان راه های فرار قانونی رو پیدا میکنن، نه تخلف، فرار قانونی پیدا میکنن و بعضا کارهایی میکنن که حالا الان گفته میشه مثلا تو بانک آینده این اتفاقات افتاده در دو دهه گذشته، که حالا این پذیرفته از نظر من به صلاح که الان دارم با جنابالی صحبت میکنم و شنوندگان میشنوند، از نظر من پذیرفته نیست، به خاطر اینی که مثلا رئیس بانک مرکزی میاد میگه که ما پایان دادیم بر دو دهه ناترازی و مشکلات بانک مثلا آینده.
بله بله.
ولی ما از اون بر میبینیم در سال 92 خود بانک مرکزی اومده چندین مؤسسه اعتباری رو ادغام کرده در بانک تات و ازش بانک آینده رو آورده بیرون و گفته که تو اینا رو سرپرستی کن، مثل مؤسسه صالحین و نمیدونم مؤسسه آتی و چند تا دیگه ای که در حقیقت غیر مجاز بودن، اینا رو سپرده به بانک تات و شده بانک آینده و گفته تو برو به نیابت از من اینا رو ساماندهی کن. پس اینی که ما میگیم دو دهه ناترازی، نه، اولا سال 92 خودمون مهر زدیم گفتیم تو بانک خوبی بودی، یعنی برمیگرده همه اینا به نظارت. اصلا ما با فرد کار نداریم الان رئیس کل بانک مرکزی چیه، ما به ساختار کار داریم.
در میابم. اما جناب دکتر کاووسی، همین فرمایش شما چون ارجاع دادید به فصل فرمایش رئیس محترم بانک مرکزی، گفتگویی که با ایشون صورت گرفت، فرمودن که این نتیجه غلط، رفتار غلط مدیران پیشینه، یعنی از خودشون فک کردن این اتفاق رو. خب این رو چگونه میشه پاسخ داد؟
خب ببینید، دقیقاً همین مطلبی که اشاره کردن، یعنی اینی که من بار مسئولیت این جایی رو که الان درش قرار گرفتم و به عهده نگرفتم، چون من نیستم، من شخص، من حقوقی هستم، من رئیس بانک مرکزی امروز نمیتونم بگم که اینجا تخلف انجام شده چون رئیس کل قبلی ها این کارا رو کردن پس من نمیپذیرم. نه.
اما جناب دکتر کاووسی، ما از مدیران فراوان این جمله رو شنید، اصلا به حوزه بانکی کاری ندارم، ما مدیران بسیاری بودن که اگر مورد نقد قرار گرفتن گفتن که این میراثی است که از مدیران پیشین به دست ما رسیده.
خب این بعد دیگه متاسفانه.
بله بله بله.
پاسخگوی رفتار خودش و عمل کرده خودش نیست الان و هر چه ناترازی و ناترازی مدیریتی دارن میخوان بندازن به گردن گذشتگان. و کسی هم اینا رو پاسخگو نمی‌کنه و بعد از این هم که از سمت میرن کنار، چون متاسفانه شاهدید دیگه، به هر حال دوره‌های مدیریتی کوتاهه.
بله قربان.
عمر مدیریتی بانک مرکزی رو ما از بعد از انقلاب بگیریم بیایم جلو، میانگینش 2.5 سال. یعنی این یکی از آسیب‌های جدی که در حقیقت ما داریم الان در سیستم حکمرانیمون، یکیش همینه که مدیران برای دوران کوتاهی هستن، تا میان محیطشون رو بشناسن، تا میان به کار مسلط بشن، خب تعویض میشن. پس اینا دیگه نمیان کارهای بلند مدت بکنن.
بله.
و علت عمده مماشات با بانک آینده که حالا اسم آوردی و بانکای دیگری که الان هستن در لیست، این هستش که طرف میگه خب حالا چرا من خودم رو درگیر این ماجرا بکنم، به واسطه یه حالا هزار و یک نوع ارتباطی که میتونه در داخل این رفتار وجود داشته باشه، بحث‌های جناحی هست، بحث‌های قدرت هست، ساختارهای سیاسی هست، و موارد مختلفی درگیر نمی کنن متاسفانه.
درسته، چون خودتون این نگاه کلان رو جناب دکتر کاویسی پیش کشیدید به بهانه اتفاقی که برای بانک مرکزی بود، به خلأ قانونی نپذیرفتن در حقیقت حسب فرمایش خودتون عرض میکنم و جمله‌ای که عنوان شده و حال رصد این معدل یا میانگین 2.5 ساله رؤسای بانک مرکزی که باز هم از حسب فرمایش شما یکی از چشم اسفندیارهای حوزه نظام بانک پولی ماست. با من با همین رویکرد کلان شما رو خطاب قرار میدم، چنین دست از اتفاقهایی چه پیامدهایی رو میتونه واسه ثبات نظام بانکی کشورمون با خودش با همراه داشته باشه؟
خب ببینید اصلا ثباتی وجود نداره دیگه.
بله؟
مخصوصا شما الان شاهدید که هر چه سیاستگزار بانکی و پولی حرف میزنه و بیشتر حرف میزنه،
بله؟
مخاطبش که افراد عام و مردم هستن بر خلاف جهت او حرکت میکنن. چرا؟ چون دیدن که این گفتارها گفتارهای کارشناسی نیست. نمونهش مثلا رئیسی بوده، رئیس کلی بوده، مقامی بوده، مثلا اومدن گفتن آقا خرید نکنید، داره بازار میاد پایین. نگاه کردن دیدن هفته بعد یا دو هفته بعد مثلا 20,000 تومان رفته روی دلار. یا از اون ور رئیسی یا مدیری یا مسئول بالایی میگن آقا مردم بیاید برید سهام بخری. نمونهش رو شما شاهد بودید در سال 99 چه اتفاقی افتاد، چه زندگی های برباد رفت به اعتماد اون مسئولان حاکمیت که مردم رو تشویق به این کردن که آقا در بازارهای دیگه نرید، بیاید تو بازار سهام که این تولید ما رو مثلا افزایش میده و منافعش به کشور برمیگرده.
من خب قطعا تخصص دانش شما رو جام دکتر
در مدیریت نیست و گفتار خب اعتماد نمی کنن.
حسب فرمایشتون همین نکته آقای دکتر کاوزی، چون ما حد اکثر 3-4 دقیقه زمان داریم. ببینید من دانش و تخصص شما رو به عنوان یک متخصص امور اقتصاد بانکی و پولی ندارم، اما همین نکته که شما حالا مثلا به اتفاق سال 99 و بورس کشورمون اشاره کردید، سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی، حالا چه در حوزه سپرده گذاری چه اصلا مسئله سرمایه گذاری، در حقیقت اقداماتی است که باید زیربنایی برش توصیه و برنامه ریزی بشه. در این حوزه ما چه چشم‌اندازی رو میتونیم متصور باشیم؟ حتی اکثر 4 دقیقه زمان داریم.
بله خدمتون عارضم که والا چشم‌اندازی که علل قاعده الان چشم‌اندازی که نداریم، چون به خاطر اینی که در یک حالت نجنگ و نسول قرار داریم. خب ثبات در سیاست ها نیست، تولید انجام نمیشه، در حقیقت الان تزریق عرض برای کالاهای اساسی دچار مشکل و مسائل این چنینی. خب در این جایی که ما قرار گرفتیم، خب مردم نگاه میکنن ریالشون و داراییشون هر روز داره ارزشش کمتر میشه. شما نگاه بکنید در چند ماه گذشته با توجه به اتفاقاتی که برای نرخ ارز افتاده، خب شما نگاه بکنید نزدیک، حالا زیاد اغراق نکنید، بگیم 30% ارزش پول ملی اومده پایین تر. خب وقتی که اگر کسی بره با این نگاه بخواد بره پولش رو سپرده کنه در بانک، خب نه تنها سودی نمیگیره بلکه ضرر هم میکنه. پس چیکار میکنه؟ میاد میره تو بازارهای که ما بهش میگیم مثلا بازارهای سوداگری، ولی این سوداگری نیست، این بازاریه که مردم برای حفظ ارزش پول خودشون دارن میرن به یه تبدیل به طلا میکنن که میگن اگر هر اتفاقی میفته طلا قیمت خودشو حفظ میکنه، ریال ما بی ارزش نمیشه. میاد میره سر اینو تبدیل میکنه، یعنی هر دارایی که به دست میاره هر مبلغ کم یا زیادی، یا میان میرن در صندوق های در حقیقت طلا که حالا اونم یه داستانی داره که حالا الان شاید جاش نیست که تو این چند دقیقه گفته بشه، که حالا یه سری نگرانی هایی برای اونها هم وجود داره که اگر تحت کنترل در نیان و نظارت نشن. نگاه میکنه شما میبینی که خب میان میرن تو بازار دلار، علارغم اینه که مثلا شما داری میگید یا بازار ارز، علارغم اینه که مثلا میگیم که آقا این قاچاقه و اگر مثلا کشفی هم بشه مثلا به عنوان قاچاق باش برخورد میشه، ولی کسی توجه به این مسئله نمیکنه. میگه آقا من میخوام این ارزش ریالمو حفظ کنم، اگر اینو نگه دارم تا ماه آینده ممکنه مثلا 20% ارزشش بیاد پایین. خب پس من اگر اینو بذارم توی یه بانک ممکنه در یک سال 20% به من سود بده، ولی در 15 روز ممکنه 20% ضرر کنم. پس میاد میره چیکار میکنه؟ طلا میخره. پس ما نمیتونیم به مردم بگیم چرا این کارو میکنید، چون ما به عنوان حاکمان اقتصادی و متولیان اقتصادی برنامه‌ای نداریم برای مردم. از اون وقت گفتیم بورس، مردم برعکسش رو دیدن. گفتیم مثلا نرید تو بازار ارز و طلا، خب نگاه کردن دیدن دو برابر که رد کرد 3 برابر شد.
درست.
این دولت و اون دولت هم نداره. یعنی این داستان از سال 92 و اینها داره شروع میشه.
نه قاعدتا اصلا نگاه ما هم بر حوزه دولت نیست، ولی مؤلفه‌ای که شما اشاره کردید شاید کفه نگاه آسیب شناسانه یا بار معنایی تلخش با توجه به غریب بودن به مسئله حقیقتش زیاده، اما حداقل شاید یک بخشی از دلخوشی ما روایت‌های عزیزانمون در قوه قضایه باشه در ساعت همراهی با عزیزانمون در حوزه سیستم نظام بانکی کشور، سیاست‌هایی که بهتر بگم تاکیداتی که مقام معظم رهبری برای پایان دادن به این تلواسه نه جنگ نه صلح هست و در نهایت بازگشت آرامش. بسیار بسیار جناب دکتر کاووسی عزیز از شما سپاسگزارم، عذرخواهم هم که دیگه ما زمانی برای ادامه گفتگو نداریم، اما صادقانه عرض می‌کنم به خاطر صداقت و صراحت کلامتون از شما تقدیر می‌کنم قربان.
خواهش میکنم، ما وظیفه‌مون این هست به عنوان حالا چون اسممونه میگن کارشناس، شاید کارشناس هم واقعا نباشیم، ولی
اختیار داریم
چیزی که واقعیات جامعه هست ما باید بیان کنیم.
بله.
حالا اون وظیفه مدیران ما در این ساختار حکمرانی که به گونه‌ای حرکت بکنن که واقعا این اتفاقات نیفته.
امیدمون هم همینه. حالا خدا رو شکر شبکه رادیو گفتگو از این گفتگوهای تخصصی بسته‌های صوتی تهیه می‌کنه، در اختیار مسئولان قرار میده، پاسخ اونها رو در میابه و روی تارنمای خودش منتشر میکنه. از همین دور نزدیک جان دکتر کاووسی دست شما رو به گرمی فشارم، آرزوی توفیق و صحت براتون دارم قربان. یا علی، خدا نگهدار شما. دوستان عزیز درباره بازی جدید بانک آینده، یا علی قربان شما، عزیزان جان درباره بازی جدید بانک آینده در حوزه درخواستی که از بانک مرکزی برای نادیده گرفتن تخلفاتش و التماس به سهامداران برای پس گرفتن شکایتشون بود با جناب دکتر یوسف کاووسی از کارشناسان ارشد مسائل اقتصاد بانکی و پولی صحبت کردیم. خب نازنینان جان، اجازه میخوام در این لحظات نکته ای رو با شما مطرح بکنم. برنامه روی موج گفتگو تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت، در این مسئله تردیدی وجود نداره. در بازی 30 دقیقه پیش رو هم دعوتتون میکنم که سرزمین لاله ها رو بشنوید، برنامه در حوزه بلندای پاسداشت شهدای عزیز و گرانسنگ کشورمون. من از شما خداحافظی میکنم، تاکید میکنم روی موج گفتگو ادامه داره. تکننده محترم و کاربلد و بزرگوارمون سرکار خانم نیکو یوسفی در این برنامه به همراه دستیار گرامیشون سرکار خانم زینب نوری همراه بودن، مهندس عزیز صدا بردارمون جناب آقای ابراهیم نجفی و سرکار خانم زهرا یاقوتی در حوزه هماهنگی و ارتباطات. فصلی دیگر از یاران من امین خرمی در روی موج گفتگوی 29 آبان بودن. با شما عزیزان من خداحافظی میکنم، آدینه بسیار پرمهر داشته باشید و برنامه سرزمین لاله ها رو بشنوید که گفتگو با پدر و مادر و همسر شهید بزرگوار حمیدرضا یوسفی است.
زمان بادی است که می‌وزد، هم هست و هم نیست. آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از طوفان هراسی نیست. جنگ می آمد تا مردان مرد را بیازماید. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا ماندند. دیدم که جنگ برپا شده است تا از این خاک دروازه‌ای به کربلا باز شد و مردترین مردان در حسرت قا